از نظر حقوقی و سیاسی بارها درباره برنامه اتمی در ایران و پیامدهای آن گفتگو بس در رادیو همبستگی داشتیم. این هفته در گفتگو با محسن نجات حسینی، فیزیکدان، از دریچه دیگر به لحاظ فنی و زیست محیطی نگاهی می‌افکنیم به فرایند غنی‌سازی اورانیوم و تولید انرژی هسته‌ای و کاربرد صلح‌آمیز و نظامی آن و همچنین نگاه امروز در جهان به انرژی هسته‌ای و مخاطرات زیست محیطی آن. آقای نجات حسینی سلام، روز شما بخیر.
با سلام و عرض ادب به شما و شنوندگان محترم در خدمتتون هستم.
سالهای بسیاری هست پیرامون غنی‌سازی اورانیوم و اساساً برنامه تولید انرژی هسته‌ای. اجازه بدید از همین شروع بکنیم که اساساً انرژی هسته‌ای چیست؟
بله، قبل از اینکه وارد موضوع بشیم بد نیست که با یکی دو تا واژه آشنا بشیم. همینجور که همه میدونیم در فلسفه جهانشناسی قدیم چهار عنصر رو سنگ زیربنای جهان میدونستن که عبارت بودند از آب و آتش و خاک و باد، ولی دانش جدید خود این عناصر چهارگانه رو تجزیه کرده و امروز به این نتیجه رسیده که جهان ما از بیش از 120 عنصر تشکیل شده که هر کدوم از اونا خواص مخصوص خودشون رو دارن و این عناصر چیزایی هست که ما با خیلی از اونا روزمره باشون کار میکنیم: آهن، مس، روی، آلومینیوم، طلا، نقره، سر، اورانیوم. اینها همه فلزات و یا شبه فلزاتی هستن که جزء این عناصر هستن و آخرین نامی که من گفتم اورانیوم بود، یک فلز بسیار سنگینه که در واقع ماده ای هست که برای سوخت راکتورهای اتمی یا کوره های اتمی به کار میره و از اون انرژی برق تولید میکنن. هر عنصری از ذرات بسیار کوچکی تشکیل شده که بهش میگیم اتم. اتم در واقع پایه یک عنصر هست که دیگه قابل تجزیه نیست، یعنی اگه اونو تجزیه کنن دیگه خواص اون عنصر از بین میره. بنابراین کوچکترین ذره‌ای که دارای خواص شیمیایی میتونه باشه اسمش اتم هست و این اتم تشکیل شده از یک هسته و یک جدار خارجی که هستش در واقع مجموعه از دو نوع ذره است، یک ذره باردار و یک ذره بدون بار، به نام اولی به نام پروتون و دومی به نام نوترون. پس در هسته هر اتم ما تعدادی نوترون داریم، تعدادی پروتون داریم و در جدار خارجی اون الکترون ها در گردش هستن که یک ابر الکترونی به وجود میارن و کل این مجموعه در یک تعادل همیشگی به سر میبره به خاطر مجموعه انرژی که در درون این نهفته است. حالا اگه به شکلی بتونیم این اتم رو بشکافیم، یعنی اون جایی که این نوترون ها و پروتون ها پیوسته در کنار یک هم در کنار یک دیگر قرار گرفتن، اونو بتونیم بشکافیم، انبوهی از انرژی از اونجا آزاد میشه که این انرژی رو بهش میگیم انرژی هسته‌ای. به زبان ساده مقدار زیادی گرما از اون خارج میشه، اینو بهش میگیم انرژی هسته‌ای.
خب این انرژی هسته‌ای چطور تولید میشه؟
بله، یکی از فلزات سنگین که نام بردم اورانیوم هست، بهش میگن اورانیوم 235. این یا یک ماده معدنیه، یک عنصره، یک فلز سنگینه که از معادن میشه به دست آورد. نه از همه معادن، البته در بعضی جا وجود داره، در بعضی جا وجود نداره، از جمله در سوئد به مقدار زیادی وجود داره که یکی از عوامل پیدایش گاز ردون در مساله ساختمانی همین وجود اورانیوم در خاک سوئد هست.
فقط اورانیوم هست یا مثلا فلزای دیگه مثل پلوتونیوم و اینا هم؟
بله، عناصر دیگه هم هست، ولی اون چیزی که به ساده ترین شکل میشه در واقع شکاف درش ایجاد کرد و انرژی به دست آورد در شرایط فعلی اورانیوم هست.
و بعد این اورانیوم رو غنی میکنن، نه؟ منظور از این غنی سازی چیه؟
بله، این اورانیوم رو من توضیح بدم که وقتی اورانیوم اون چیزی که در طبیعت وجود داره، یه سنگ معدن هست و این سنگ معدن مقدار زیادی ناخالصی داره، این رو استخراج میکنن، بعد توسط مواد شیمیایی اون مواد زائدش رو حل میکنن در مواد شیمیایی و برمیدارن، اون چیزی که میمونه اورانیوم هست. خود این اورانیومی که باقی مونده دو نوع اورانیوم هست که اینا رو بهش میگن ایزوتوپ، و این دو نوع اورانیوم، ما اورانیوم 235 رو لازم داریم برای انرژی هستی، و وجود اورانیوم 235 در این مجموعه اورانیوم بسیار ناچیز هست، 0.7%. یعنی در هر یک تن از مجموعه اورانیوم ما فقط 7 کیلو اورانیوم 235 داریم. برای اینکه اینو بتونیم در راکتور اتمی به کار ببریم، باید درجه خلوص اون رو حداقل به 3% رسوند. بین 3 تا 5% اگه درجه خلوص اورانیوم 235 داشته باشیم، اینو میتونن در راکتور اتمی شکاف درش ایجاد کنن و انرژیشو آزاد کنن و از اون انرژی استفاده کنن، برق تولید کنن. برای اینکه این اورانیوم رو از اورانیوم اصلی جدا کنیم، اینجا غنی سازی میکنیم. غنی سازی یعنی اینکه درجه خلوص رو زیاد کنیم. درجه خلوص گفتم 0.7% هست، این رو ما باید برسونیم به 3 تا 5% برای اینکه در راکتور اتمی به کار بره. اینو باید برسونیم به 90% برای اینکه بتونه در بمب اتمی به کار بره. این پروسه بالا بردن درجه خلوص، این بهش میگن غنی سازی.
حالا این کلن انرژی هستی چه نقشی در جهان امروز داره؟
بله، امروز در دنیایی که ما الان داریم زندگی میکنیم، الان حدود 14 تا 15% از کل انرژی برق جهان در واقع از انرژی هسته‌ای تامین میشه، و کشورهای بسیاری هستن که درصد بسیار بالایی از نیروی برقشون رو از انرژی هسته‌ای میگیرن. فرانسه پیشروترین کشور در این زمینه است که نزدیک به 80% انرژی برقش رو از انرژی هسته‌ای میگیره. بیش از 50 کوره اتمی یا راکتور اتمی در فرانسه وجود داره، و کشورهای دیگه، کشورهای صنعتی، آمریکا 20% از انرژی برقش رو از این راه میگیره، ژاپن 33%، آلمان 22-23%، و سوئد که ما درش زندگی میکنیم 42% از کل انرژی برق رو از انرژی هسته‌ای تامین میکنه.
یعنی از این انرژی هستی عموما تولید برق رو مد نظر دارن.
بله، اولین اینو من بگم که در اولین بار در 1939 چند فیزیکدان آلمانی کشف کردن که اورانیوم رو اگه بشکافن، انبوهی از انرژی میتونن از اون به دست بیارن، و راه شکافت اورانیوم رو، شکافت هسته رو در واقع کشف کردن. ولی اولین استفاده‌ای که بشر از این انرژی انبوه کرد، ساختن بمب اتمی بود که در سال 1945 روی هیروشیما منفجر کردن و اون فجایعی رو به بار آورد که همه اطلاع دارید. به هر حال بعد از اون، از اوایل 1960 در واقع انرژی هسته‌ای کاربرد غیر نظامیش بعد صنعتی پیدا کرده و مورد استفاده قرار میگیره.
حالا آقای نجات حسینی، منابع مختلف انرژی وجود داره، یکیش این انرژی هسته‌ای، همین فرایندی که شما داشتین توضیح میدادید، مثلا انرژی فسیلی هست، بعد یک نوع انرژی میگن انرژی پاک. با این ترتیب آیا انرژی هسته‌ای جز انرژی پاک محسوب میشه یا نه اونم جز انرژی پاک نیست؟ و اساسا
بله،
چه تفاوتی با سایر منابع انرژی داره؟
بله، انرژی هسته‌ای همینجور که گفتید ظاهراً یک انرژی بسیار تمیز و پاک است، به خاطر اینکه گازهای گلخانه‌ای ایجاد نمی‌کنه، اکسید دو کربن مثل سوخت‌های فسیلی ایجاد نمی‌کنه، دارای دود و بو و غیره نیست. اینه که ظاهراً یک انرژی بسیار تمیز و در این حال انرژی کم زحمتی هم هست، اگه بگیم شکافته هستی و بعد تبدیل به انرژی برق میشه. ولی مسئله تولید خود انرژی به این سادگی نیست. قبل از اینکه این سوخت هسته‌ای وارد راکتور هسته‌ای بشه و اونجا تبدیل به برق بشه، انرژیش تبدیل به برق بشه، قبل از اون پروسه استخراجش بسیار پردردسر هست و میشه گفت تا حدود زیادی یک پروسه خطرناکی است، به خاطر اینکه اورانیومی که مورد استفاده قرار میگیره غنی سازی میشه، این مقدار زیادی بازمانده یا توفاله ازش باقی میمونه، چون اورانیوم 238 هست که از این جدا میشه و اون به عنوان زباله است و نگهداری خود این بسیار پرهزینه است. و از طرف دیگه کسانی که با اینا کار میکنن، با این مواد کار میکنن، اینها بایستی اگر بخوان پرنسیپ های ایمنی رو به کار بگیرن، کار بسیار دشوار و در این حال پرهزینه است. اینجا یادآوری کنم که سوئد که یک کشور پیشرفته در زمینه انرژی هسته‌ای است و 42% از برقش رو از این را تأمین میکنه، دارای 15% کل ذخایر اورانیوم در جهان هست، ولی خود سوئد نه برای نیاز خودش و نه برای صادرات اورانیوم رو غنی نمیکنه. علتش اینه که اگه بخوان به ضوابطی که برای ایمنی هست تم بدن، اینقدر گرون تموم میشه که اصلا نمیصرفه که اینو تولید کنن. بنابراین سوئد خودش غنی سازی نمیکنه و این رو بیشتر از روسیه میخره و بعضی کشورهای دیگه که تولید میکنن. بنابراین قبل از این که اورانیوم اون درجه خلوص رو پیدا کنه، غنی سازی بشه و به 3 تا 4% غلظتش بالا بره که قابل استفاده باشه، مقدار زیادی توفاله های اتمی ایجاد میکنه که اینها رو بایستی نگه داشت، اینها بایستی دور از دسترس جریانات طبیعی مثل آبهای زیرزمینی، مثل باد، تماس با جانوران و غیره باشه. و این چیزیه که اگر اینا پیشگیری نشه، نسل‌های آینده و تا صدها هزار سال در آینده ضایعاتی به وجود خواهد آورد که نسل امروز که اینا رو این کارو شروع کرده، در واقع مسئولیت اون رو به عهده داره.
نمیشه از کره زمین خارجشون کرد؟
نه خیر، متاسفانه اینقدر حجم این فضولات زیاد هست که اون وقت هزینه انتقالش به خارج از کره زمین اینقدر زیاد خواهد شد که اصلا نمیصرفه که انرژی هسته‌ای داشته باشیم. من یادآور بشم که انرژی هسته‌ای الان اون چیزی که در سوئد وجود داره و ما داریم استفاده میکنیم، دومین انرژی از نظر قیمت هست. در سوئد 47% برق از نیروی آبشار هست، آبشارها و سدهایی که در شمال سوئد وجود داره، و این 47% به میزان بارندگی بستگی داره. همینجور که حتما میدونید قیمت شناور برق مرتب با کم شدن یا زیاد شدن بارندگی در سال تغییر میکنه، به علت اینکه آب آبشارها وقتی زیاد بشه ما 47% از نیروی برقمون ارزونتر میشه، اگه آب آبشارها کم بشه گرونتر خواهد شد.
حالا
و این ببخشید خواهد. این هر کیلووات ساعتی که از آبشار ما برق بگیریم هزینش در میاد حدود 10 اوره، و بعد از اون در سوئد ارزونترین نوع انرژی انرژی هسته‌ای هست که میشه 20 اوره، و انرژی از نیروگاه های گرمایی مثل زغال سنگ و نفت و گاز برای سوئد در میاد 25 اوره، به خاطر اینکه سوئد نفت و گاز نداره خودش و اینو بایستی وارد کنه و هزینه انتقال و غیره
و مالیاتش هم احتمالاً بیشتره.
بله، اینا بیشتر از انرژی هستی است. بنابراین انرژی هستی برای کشوری مثل سوئد از نظر اقتصادی بسیار سودمند است. ولی برای کشورهایی که نفت و گاز در اونها فراوونه، در اونجا به هیچ وجه نمیشه گفت که این انرژی برای اونها سودی خواهد داشت. به ویژه اینکه اونها تکنولوژی این سیستم ها رو نداشته باشن، به ویژه اینکه دانش نگهداری و برنامه‌ای برای جمع‌آوری این فضولات و یا پسمانده‌های سوخت، چون یک مشکل دیگه در برای انرژی هسته‌ای، یکی گفتیم که پسمانده‌های غنی‌سازی هست که نگهداریش بسیار دشواره، و بعد از اینکه سوخت وارد راکتور اتمی شد و بازدهیش رو در طی 5 سال ازش استفاده کردیم، بعد از 5 سال اینا رو باید عوض کرد. تمام این سوخت هسته‌ای بعد از 5 سال باید عوض بشه. اینا برداشته میشه و این سوخت، این وقتی یه شکافت هسته‌ای در یه بخشی از اورانیوم به وجود بیاد، این تا ابد، در واقع تا اون زمانی که این اتم‌های اورانیوم وجود داشته باشه در اون سوخت، این شکافت هسته‌ای ادامه داره. یعنی اون سوختی که از راکتور بعد از 5 سال خارج میکنن، خود این سوخت همچنان مواد پرتوزا ایجاد میکنه، همچنان گرما ایجاد میکنه، و اینو بایستی از همینجور که گفتم از دسترس منابع و جریانات طبیعی اینو دور نگه داشت. برای این کار برنامه ریزی های بسیار بسیار دشواری پیش بینی باید بشه، و این کاری که سوئد در این جریان، البته به عنوان یک کشور پیشرو در این زمینه، از سالها پیش برنامه داره، الان میشه گفت که گورستانی برای این بازمانده راکتورهای اتمی، یعنی سوختهای نیمه تمامی که باید از کوره خارج بشه، برای اینها یک گورستانی در نظر گرفتن که در عمق 500 متری زمین دارن روش کار میکنن، و این در کوههایی هست که طبق مطالعات باستانشناسی نشون داده که این کوها در ظرف میلیون ها سال گذشته به هیچ وجه دوچار زلزله نشدن. بنابراین در حفره هایی که در قلب این کوها در 500 متری عمق زمین ایجاد کردن، این کپسول ها رو جا میدن. کپسول هایی که محتوای کپسول هایی ساختن از جنس مس به ضخامت این عبادو، من میگم برای که بفهمیم که چقدر این کار سنگین و دشوار هست. کپسول های مسی به ضخامت 10 سانتی متر، به ارتفاع حدود 5 متر، به قطر تقریبا 1 متر، این سوخت های اتمی رو در اینا جا میدن، اینو منتقل میکنن به اون گورستان سوخت های اتمی در 500 متری زمین. این کار رو هنوز شروع نکردن چون هنوز اون گورستان آماده نیست، ولی سوخت های اتمی که تا به حال به کار رفته، اینها رو در استخرهای تحت کنترل نگهداری میکنن که گرماشو به آب میده، و از نشت در واقع مواد رادیواکتیو که نتیجه این سوخت اتمی هست جلوگیری میکنه. خب کشورهایی که دارای چنین امکاناتی نیستند، کشورهایی که حتی صنایع معمولی رو نمیتونن به خوبی اداره کنن، خب اینها طبیعتا در معرض فجایع اتمی خواهند بود اگه بخوان اینا از نیروگاه هسته‌ای استفاده کنن. و اون چیزی که ما تا به حال شاهد بودیم، بحران‌های اتمی که تا به حال به وجود اومده، مثلا شرنوبیل در 1986 که هنوز ضایعاتش ادامه داره و شاهدش هستیم، حالا من نام میبرم، شرنوبیل مگه چطوری شروع شد؟ شرنوبیل در یک کشور به هر حال نسبتاً پیشرفته مثل اوکراین از نظر صنعتی، و خودشون این نیروگاه رو ساختن و نصب کردن و اداره میکردن، در اونجا فقط یک عامل انسانی بود، یک مهندسی که اونجا کشیک بود و کاری که میخواست انجام بده که کوره رو آرام کنه چند ساعتی، آرام کردن کوره نیاز داشت که با صبر و حوصله در ظرف 5-6 ساعت این کار انجام بشه، ولی این مهندس به خاطر این که شیفتش دیر شده بود و میخواست برگرده خونش هرچه زودتر، این کار رو به سرعت انجام داد. در نتیجه التهابی در کوره ایجاد شد، کوره منفجر شد، تمام اون نیروگاه منفجر شد، ضایعات اتمی در فضا پخش شد، و تا سوئد که حدود 1000 کیلومتر از اونجا فاصله داشت، بخش میانی سوئد آلوده شد. اگه کسانی که در اون موقع در سوئد بودن به خاطر دارن که سالها مواد غذایی، محصولات کشاورزی و گوشت در اون منطقه هرچی که تولید میشد اینا از بین میبردن، استفاده نمیکردن به خاطر اینکه آثار مواد رادیواکتیو و مواد سمی که از اوکراین به اونجا پخش شده بود اینا در واقع خطرناک.
آقای نجستانی، حوادثی که این در کورهای اتمی چرنوبیل یا فوکوشیما رخ داد آیا قابل پیشگیری نبوده یا قابل پیشگیری نیست؟
ببینید، اصولا دو عامل هست که ما هیچ وقت نمیتونیم اینا رو تضمین کنیم، یه عامل انسانی و یه عامل طبیعی. در عامل انسانی درسته که در کشورهایی مثلا در سوئد راکتورهای اتمیش تمام دارای سیستم‌های ایمنی دوبله است، یعنی از یه سیستم اگه احیاناً خطایی صورت بگیره، اشتباهی رخ بده، این با یه سیستم دیگه قابل کنترل هست. ولی در همه جا این کارا رو نمیتونن بکنن، اینا هزینه برداره، اینا تکنولوژی میخواد. اگه کشورهای جهان سوم، کشورهای در حال رشد بخوان این تکنولوژی رو از خارج وارد کنن، هزینه اون اونقدر گرون میشه که اصلا نمیصرفه که دنبال یه همچین چیزی برن. ولی اونچه که در چرنوبیل اتفاق افتاد گفتم صرفا یک عامل انسانی بود. اون چیزی که در فوکوشیما اتفاق افتاد یک حادثه طبیعی کاملا غیر قابل پیشگیری بود. در اونجا یک زلزله در دریا رخ داد، سونامی ایجاد کرد، آب خروشان دریا وارد نیروگاه هسته‌ای شد که الزاما این نیروگاه ها باید چون با آب سرد میشه و آب گرم رو تو دریا میریزن، اینا بایستی در نزدیکی دریا باشه. خب در چنین شرایطی آب وارد نیروگاه شد، پمپ‌های آبرسانی به کوره اتمی رو مختل کرد کارشون رو. وقتی آب نرسه به کوره اتمی در ظرف چند دقیقه التهاب اونقدر زیاد میشه که شروع به ذوب شدن میکنه مواد اون سوخت هسته‌ای و بعد از ذوب شدن ممکنه در ظرف نیم ساعت تا یک ساعت منفجر انفجار ایجاد کنه. حالا ژاپنیا با تمام نیرومند توان در واقع دانش و تکنولوژی که داشتن و ابتکاراتی که به کار بردن سعی کردن که تا حد زیادی از این فاجعه جلوگیری کنن، ولی همونجا حدود 20 میلیون نفر جابجا شدند، مناطقی ممنوعه اعلام شد. الان نشون میده که در جانوران دریایی به ویژه ماهی ها که مورد استفاده انسان است در اون منطقه باقی مانده مواد رادیواکتیو دیده میشه و اینها چیزهایی که سالها ادامه خواهد داشت.
بله، حالا شما نسبت به خطراتی که انرژی هسته‌ای میتونه ایجاد بکنه بخشش رو برشمردید. اصولا میشه از انرژی هسته‌ای به شکل قابل اطمینونی بهره گرفت؟
همینجور که اشاره کردم هیچ کس در هیچ شرایطی نمیتونه اینو تضمین کنه. ریسک التهاب در کوره های اتمی همیشه وجود داره. ببینید، در بوشهر حدود 2 سال پیش که زمزمه این بود که به زودی نیروگاه بوشهر شروع به کار خواهد کرد، یه دفعه یک پمپ آبرسانی به کوره اتمی از کار ایستاد. البته اونجا در حال آزمایش بودن، هنوز سوخت اتمی تزریق نکرده بودن به کوره، یعنی کوره فاقد سوخت اتمی بود، ولی سیستما رو میخواستن تست کنن. پمپی که از کار افتاده بود، قطعات داخلی پمپ منفجر شده بود، متلاشی شده بود، این ذرات با آب وارد کوره اتمی شده بود. اگر در اونجا کوره اتمی بوشهر دارای سوخت اتمی بود، یک فاجعه بزرگ اتمی غیر قابل اجتناب بود، حتما منفجر می شد، حتما اون کوره منفجر می شد.
با این حال چرا بسیاری از استفاده از انرژی هسته‌ای موافقند؟ البته بعضی هم بسیاری هم با اون مخالفند، ولی خیلی ها مخالفت فعال ندارن.
بله، اینجا ببینید، سوئد همین که سوئد طبق همه پرسی که در 1980 در سوئد انجام شد، مردم سوئد اینجوری رأی دادن که راکتورهای فعلی، اون موقع 12 راکتور داشت سوئد، راکتورهای فعلی اجازه داره که کارشو انجام بده، ولی هر راکتوری که از کار برکنار شد دیگه جایگزین نشه، یعنی هیچ راکتور اتمی جدید نسازن. روی فشاری که دانمارک اوورد، به هر حال اینا چند سال پیش مجبور شدن که دو تا راکتور اتمی در نزدیکی مرز دانمارک بود اینا رو تعطیل کردن. همون دوتا که تعطیل کردن 20% قیمت برق در سوئد بالا رفت. یا بعد از همین جریان فوکوشیما در آلمان، دولت آلمان تحت فشار افکار عمومی اعلام کرد که 7 راکتور اتمی بسته میشه و اینو فوراً در ظرف چند روز این راکتورها رو از کار انداختن.
برنامه هم داشتن که کلن ببرن.
بله اینو خواهم گفت. اون 7 راکتور رو از کار انداختن و نتیجهش این شد که چند ماه بعد قیمت برق 44 یا 45 اوره به پول ما گرونتر شد در آلمان برای هر کیلووات ساعت. و این چیزیه که خب مصرف کنندگان برق اینو کاملا احساس میکنن و نمیخوان برقشون گرون تموم بشه. از اون طرف خطراتی که یه راکتور اتمی داره خطرات آنی نیست که ما الان باهاش مواجه باشیم و ببینیم خطر رو، خطراتی که ممکنه اتفاق بیفته و این ریسکو در واقع مردم میپذیرن برق ارزون داشته باشن، ولی این ریسک فعلا نیست. همه میگن خب شاید هم اتفاق نیفته.
راهکاری برای جایگزینی انرژی هسته‌ای وجود نداره؟
بله الان مطالعات زیادی در دست هست. حالا آلمان رو شما اشاره کردید که آلمان، دولت آلمان باز هم تحت فشار افکار عمومی خبر از این داد که تا سال 2022 تمام راکتورهای اتمی رو جمع خواهد کرد، ولی نباید یقین داشت که چنین کاری انجام بشه، چون به خاطر اینکه همین الان به عنوان برنامه جایگزینی شروع کردن نیروگاه‌های گرمایی، یعنی نیروگاه‌هایی که از گاز و زغال سنگ استفاده خواهد کرد بسازن. خب این نیروگاه‌ها همینطور که می‌دونیم سوخت‌های فسیلی به کار می‌برن، این سوخت‌های فسیلی گازهای گلخانه‌ای رو افزایش میدن و شرایطی که الان جو کره زمین درش قرار داره در واقع دیگه شاید قابل تحمل براش نباشه، تغییرات آب و هوایی و غیره. اینه که به این شکل جایگزینی در واقع ما به جایی نخواهیم رسید، ولی انرژی باد و انرژی از برخواسته از امواج دریا و انرژی خورشیدی، اینها چیزهایی هست که میشه روش حساب کرد، ولی واقعیت اینه که مادام که منابع انرژی ارزونتری در اختیار بشر باشه، به نظر میاد که در جهانی که سود محور تمام تصمیم گیری های سیاسی است، اینا تن نمیدن به اینکه اون انرژی های گرونتر رو استفاده کنن. انرژی باد در سوئد حدود 40 اوره بر هر کیلووات تموم خواهد شد، در حالی که انرژی هستی 20 اوره تموم میشه و انرژی آبشار 10 اوره تموم میشه. خب طبیعیه که وقتی اقتصاد مطرح هست و برنامه ریزی ها بر اساس سود و اقتصاد میچرخه، نمیان روی انرژی باد زیاد سرمایه گذاری کنن. یک مطالعاتی کرده بودن در سوئد که اگر 25,000 ببخشید اگر 125,000 نیروگاه بادی در سوئد ایجاد بشه، میتونه 1/5 برق کل جهان رو تامین کنه، اون برقی که الان در جهان مصرف میشه. خب ببینیم چه توانمندی بزرگی وجود داره برای یک انرژی نسبتاً بی درد سر. البته سوئد ظرفیت این که 125,000 نیروگاه بادی بذاره نداره، به خاطر اینکه اینا برای زیست محیطی خطرات خودشو داره، لرزشی که در زمین ایجاد میکنه این نیروگاه ها و صدایی که دائم به محیط اطرافش میده که روی زندگی حیوانات، جانوران و غیره و حتی گیاهان ممکنه این تأثیر گذار باشه در از مدت. اینه که اینا مشکلات خاص خودشو داره. فعلا در واقع تمیزترین، پاکترین و بهترین انرژی که میمونه برای بشر که در آینده استفاده کنه انرژی خورشیدی هست، ولی امروز اگه ما بخوایم در سوئدین رو مقایسه کنیم با سایر انرژی ها، 30 برابر انرژی آبشار این هزینه داره. یعنی هر کیلووات ساعت انرژی خورشیدی در سوئد 3 کرون تقریبا در میاد، در حالی که انرژی آبشار 10 اور است، انرژی هسته‌ای 20 اور است. بنابراین چشم‌اندازی در این زمینه‌ها دیده نمیشه مگر اینکه این منابع انرژی پایان پیدا کنه. همینجور که میدونید پیشبینی میشه که تا 40 سال آینده انرژی های منابع انرژی فسیلی مثل نفت و گاز و زغال سنگ پایان پیدا کنه، دیگه نفتی نباشه که استفاده کنن. بعد میمونه انرژی هسته‌ای. انرژی هسته‌ای یک عمر از الان تا تخمین زده میشه که تا 60 سال دیگه منابع اورانیوم روی کره زمین به پایان میرسه، بنابراین دیگه اورانیومی نیست که بخوان انرژی هسته‌ای رو با اون ادامه بدن. اونجاست که بشر به هر حال مجبور خواهد بود که گرانترین انرژی ها رو بپذیره و اون بهترینش همون انرژی خورشیدی هست.
و همینجور که شما گفتین این با نظم سیاسی و اقتصادی حاکم بر جهان گره خورده.
بله دقیقا. یعنی در جهانی که سود سرمایه محور تمام تصمیم گیری هاست، همینجور که اشاره کردم، نمیشه انتظار داشت که بازیگران عرصه پول و سیاست از سوخت‌های ارزون قیمت بگذرن، و با اینکه اینا زیان آوره ولی همون از ارزون قیمتیش بگذرن و بیان تن بدن به برنامه هایی که پرهزینه است و زیانی نداره. بنابراین فکر میکنم که باید به امید روزی بود که منافع همه انسان ها جایگزین منافع صاحبان سرمایه بشه، شاید در اون روز یه فکر اساسی بشه و بهترین منابع انرژی مورد استفاده قرار بگیره.
من بسیار از شما حضورتون در این گفتگو آقای محسن نجات حسینی سپاسگزارم. در حال این فرایند شما برای ما تشریح کردید از یک منظری دیگر و این خطراتی رو که میتونه انرژی هسته‌ای داشته باشه برشمردید. ممنون از شما. در پایان اگر شما صحبت خاصی دارید بفرمایید.
نه خیر، فقط یه اشاره بکنم که این جریاناتی که من اشاره کردم، تولید انرژی هسته‌ای در مجموع و اون راکتور هسته‌ای و بعد سوخت هسته‌ای و غیره، به هر حال یادمون باشه که انرژی هسته‌ای چیزی نیست که یه دختر دانش آموز بتونه در آشپزخونه تولید کنه.
بله درسته.
بله، اوقاتتون خوش و روزتون بخیر.
خیلی ممنون و روزتون بخیر. بله.